اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر. امید همان با سلامت باشین. من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب رادیو آشنا 5 نوامبر سال 2020 میلادی را میزبان هستم. یک کارشناس آمریکایی به این باور است که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در قبال افغانستان برخی تفاوت‌ها وجود دارد و رئیس دفتر مطالعات ایران و عرب نتیجه انتخابات ایالات متحده را برای بهبود ارتباطات ایران از نظر بین الدول حیاتی می داند. این همه از گزارش های عمده این بخش است. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال کنید. اما نخست همکارم خالد مفتون مشروح اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکشتان می دارد.
سلام و وقت بخیر. شهروندان امریکایی هنوز هم انتظار دارند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور برنده مشخص دارد یا خیر. این در حالی است که جو بایدن رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده هنوز هم بیشتر آرای انتخابات 3 نوامبر را به دست آورده است. اما رئیس جمهور ترامپ کمپاین ادعای تقلب انتخاباتی را راه اندازی کرده است و چندین دعوای حقوقی را در مورد آرای انتخابات مطرح کرده است. رسانه‌های خبری ایالات متحده هنوز هم برنده انتخابات 3 نوامبر را در 6 ایالات به شمول آلاسکا، آریزونا، جورجیا، نوادا، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا پیشبینی نکردند. بر اساس پیشبینی رسانه‌ها، آقای بایدن در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسن برنده خواهد شد. دو ایالتی که رژیم ترامپ در سال 2016 میلادی برنده شده بود. آقای بایدن روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که خود را برنده انتخابات اعلام نمی‌کند، اما گفت که پس از شمارش آرا باور دارد که برنده انتخابات کشورش خواهد بود. بر اساس گزارش‌ها اگر آقای بایدن برنده انتخابات در ایالت‌های آریزونا و نوادا شود، 270 کرسی کالج‌های انتخاباتی را تکمیل خواهد کرد و رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد شد. با نزدیک شدن تکمیل شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، معترضان ناوقت چهارشنبه در برخی از شهرهای ایالات متحده خواهان شمارش مجدد همه آرا در سراسر این کشور شدند. در این حال، گروه‌های کوچکی از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتی جو بایدن در انتخابات 3 نوامبر در بیرون مراکز شمارش آرا در ایالت‌های میشیگان و آریزونا تجمع کردند. جزئیات از رویا زمانی.
پلیس در شهر نیویورک 10 نفر را چهارشنبه شب دستگیر کرد. بر اساس گزارش ها معترضان به صورت مسالمت‌آمیز خواستشان را مطرح کردند، اما مقام های نیویورک گفتند که شمار اندکی از افراد تلاش کردند تا از طریق به آتش کشیدن زباله‌دانی ها و برخورد با افسران پلیس اعتراضات را به سمت دیگر سوق دهند. معترضان همچنین در شهرهای شیکاگو، لس آنجلس، سیاتل، هیوستن، پیترزبورگ، مینیاپولیس و سن دیگو نیز راهپیمایی کردند. علاوه بر تقاضای شمارش مجدد آرا، معترضان همچنان موضوع نابرابری نژادی را نیز برجسته کردند، موضوعی که سراسر ایالات متحده شاهد اعتراضات متعدد آن در سال جاری بود. کیت براون ولی ایالت اورگان گارد ملی را فعال کرد و پلیس در شهر پورتلند اعتراض معترضان را شورش اعلام کرد و شماری از معترضان را دستگیر کرد. پورتلند از چندین ماه به این سو تقریبا همه شب شاهد اعتراضات بر ضد بی‌عدالتی نژادی بوده و در اغلب موارد پلیس آن را شورش اعلام کرده است. شماری از حامیان رئیس جمهور ترامپ به یک از مراکز شمارش آرای دیترویت واقع در ایالت میشیگان رفتند و خواهان توقف شمارش آرا شدند. شماری از معترضان در شهرهای فینیکس و آریزونا شورهای دزدی را متوقف کنید سر دادند. بسیاری از این مظاهرات پس از آن آغاز شد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 3 نوامبر برگزار شد هنوز واضح نشده است. در این حال رئیس جمهور ترامپ بدون اثبات ادعای تقلب رای دهندگان را کرده است و جمهوری خواهان چندین دعوای حقوقی را در محاکم این کشور طرح کردند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کرملین امروز پنجشنبه گفت که عدم روشنی در مورد انتخابات 3 نوامبر ایالات متحده میتواند عواقب منفی بر اقتصاد جهان و به صورت کل بر جهان بگذارد. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مقام‌های مسکو از تفسیر بیشتر در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اجتناب کردند. این اظهارات مقام‌های روسی در حال بیان شده است که بر اساس آرایی که تا صبح امروز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا شمارش شده است، جو بایدن رقیب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا حال پیشتاز است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز پنجشنبه گفت که کشورش از راهگذار مسئولیت قضایی با خطرهای بسیار جدی مواجه است. سرور دانش امروز در مراسم سومین سالگرد راه‌اندازی آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه افغانستان گفت که طبق آمار رسمی اکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در آن کشور مسئولیت غذایی ندارند.
8 میلیون این 13 میلیون بسیار حاد دارد. حاد به این معنا که نمیدانند که وعده بعدی غذاییشان چگونه فراهم میشن. عدم مسئولیت غذایی به صورت گسترده در بین تمام گروه های نفوس افغانستان شیوع یافتند.
این در حال است که اداره احصایه و معلومات افغانستان نفوس این کشور را 32.9 میلیون نفر تخمین کرده است. جزئیات این گزارش را بعداً خواهید شنید. دفتر سرمنفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته است که عد اوسط حملات از آغاز ماه جولای تا سپتامبر نسبت به 3 ماه اپریل، می و جون 50% در سراسر افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش سیگار، وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که میزان خشونت طالبان غیر قابل قبول است و می تواند سبب تضعیف توافقنامه صلح این کشور با گروه طالبان شود. در گزارش سیگار آمده است نیروهای ضد حکومت افغانستان حداقل مسئول 83% تلفات غیر نظامیانند که از این میان گروه طالبان مسئول 38% کشته ها و زخمی ها است. سیگار گفته است که مقام های آمریکایی به خروج نظامی از افغانستان ادامه می دهد و در زمینه اینکه حملات طالبان را به گونه کامل خلاف توافقنامه سال 29 فوریه دوحه بدانند کوتاهی کردند. هرچند به گفته سیگار ایالات متحده از افزایش حملات گروه طالبان انتقاد کرده است. شماره از فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت میدان وردک از افزایش تلفات غیر نظامیان به اثر انفجار ماین‌های کنار جاده در این ولایت اظهار نگرانی کردند. شریف الله هوتک عضو شورای ولایتی میدان وردک میگوید که در حدود یک ماه گذشته حدود 40 غیر نظامی در آن ولایت کشته و زخمی شده است.
از اثر اصابت مرمی، راکت و هاون و همچنان جنگ بیشتر همچی تلفات رخ داده. یعنی در کل گفته میتونیم که در ماه گذشته تقریبا به حدود 35 الی 40 نفر در میدان وردک افراد ملکی کشته و زخمی شده.
جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روسیه امروز پنجشنبه لایحه‌ای را به پارلمان آن کشور پیشنهاد کرد که بر اساس آن رؤسای جمهوری پیشین آن کشور چه در زمان رئیس جمهوری و پس از آن به خاطر ارتکاب جرایمی که مرتکب شدند مورد پیگرد جزایی قرار نمیگیرند. این لایحه در یکی از وبسایت‌های حکومت روسیه نشر شده است. پس از اصلاحات قانون اساسی روسیه، حکومت آن کشور چندین لایحه را پیشنهاد کرده است که بر اساس یکی از این لوایح ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میتواند پس از ختم رئیس جمهوریش در سال 2024 میلادی بار دیگر خود را نامزد کرسی رئیس جمهوری کشورش کند. بر اساس قوانین موجود رؤسای جمهوری پیشین روسیه به خاطر جرایمی که در دوران حاکمیتشان مرتکب شدند تا آخر عمر از مسئولیت جزایی مستفید میشوند. قانون کنونی در زمان بوریس السن رئیس جمهور پیشین روسیه تصویب شد. رئیس جمهور فقیدی که قدرت را به آقای پوتین واگذار کرد. این لایحه مستلزم تصویب اکثریت قاطع در مجلس سنا و مجلس نمایندگان روسیه و در نهایت توشیح رئیس جمهور آن کشور می باشد. چین امروز پنجشنبه سفر شهروندان غیر چینی را از بریتانیا، بلژیم و فیلیپین به آن کشور به صورت موقت منع کرد تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کند. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
در این حال بیجینگ از آن عده افرادی که از ایالات متحده، فرانسه و آلمان به چین سفر می کنند خواسته است تا هنگام سفر به آن کشور نتایج آزمایش ویروس کرونا خود را فراهم کنند. وضع محدودیت سفر از سه کشور اروپایی به چین در حال صورت گرفته است که بسیاری از کشورهای اروپایی با موج تازه از واقعات مثبت ویروس کرونا مواجه شده‌اند و بسیاری از این کشورها مقررات تازه و شدیدتر قرنطینه را برای جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 وضع کرده‌اند.
و هاشم تاچی رئیس جمهور کوزوو امروز پنجشنبه تایید کرد که به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شده است. رئیس جمهور تاچی امروز به خبرنگاران گفت که طبق وعده‌اش از کرسی ریاست جمهوری به دلیل اتهامات وارده استعفا می‌دهد. آقای تاچی فرمانده اردوی آزادی بخش کوزوو که یک گروه چریکی قومی آلبانیایی بود در سالهای 1998 تا 1999 میلادی بر ضد قوای امنیتی بلگراد می جنگید. یک سرانولی خاص آقای تاچی و چند مظنون دیگر را متهم به قتل نزدیک به 100 نفر کرده است. این افراد همچنین به ناپدید کردن و شکنجه افراد متهم شدند. به گفته مقام‌های این سرانولی خاص صدها قربانی این جرایم را آلبانیایی های کوزوو، سربی و سایر اقوام و مخالفین سیاسی تشکیل می‌دهند. اما آقای تاچی همه اتهامات جنگی علیه خود را رد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
دوست عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. یک روز بعد از ختم رای گیری، امریکایان هنوز منتظر نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری هستند. تمام انظار به سوی ایالت هایی است که میدان رقابت بوده و نتایج قسمی در آن تفاوت های اندکی را نشان می دهد. این ایالت ها در پیروزی جو بایدن معاون ریاست جمهوری قبلی و نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال و نامزد حزب جمهوری خواه نقش کلیدی دارند. تصویده کسفارا خبرنگار رسد امریکا در قصر صفید گزارش ارسال داشته است که از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که در سراسر ایالات متحده امریکایان همه بی‌صبرانه منتظر نتایج انتخاباتند، در نیویورک تجمعات خواستار شمار هر یک از برگه‌های رای شدند. مردم در اطراف کشور، از آن جمله در پنسیلوانیا که میدان رزمی پنداشته می شود، با نگرانی شمارش آرا را دنبال می کنند. مونیک در شهر فلادلفیا ایالت پنسیلوانیا نیز چنین حالتی دارد.
امیدواریم این همه با آرامی به انجام برسد. می کوشیم مثبت بیندیشیم.
برگه های رای در یک تعداد از ایالت های کلیدی هنوز در حال شمارش است. اما بعد از آن که جو بایدن برنده میشیگان و ویسکانسن، دو ایالتی که رئیس جمهور ترامپ آن را در انتخابات 4 سال قبل برده بود، اعلام گردید، بایدن در یک بیانیه مختصر اظهار کرد و مطمئن است بتواند 270 رای انتخاباتی را که حداقل برای برنده شدن حتمی است تصاحب کند. I'm not here to declare that we've won,
but I am here to report. من اینجا برای اعلام پیروزی نیامدم، اما اینجا هستم تا بگویم وقت شمارش آرا به انجام میرسد. به این باور هستم که ما برنده خواهیم بود.
جورجیا از جمله ایالت هایی است که به طور عنعنوی جمهوری خواه بوده است، اما حالا در جمله ایالاتی است که میدان رزمی خوانده شده، در آن حمایت نیرومند رای دهندگان از بایدن در شهرها و حومه آنها میتواند او را به پیروزی برساند. در حالی که هنوز شمارش آرا جریان دارد، رئیس جمهور دونالد ترامپ روز چهارشنبه در تویترش ادعای پیروزی در ایالت‌های پنسیلوانیا، جورجیا، کارولینای شمالی و میشیگان را نمود، اما این اظهارات او از سوی تویتر گمراه کننده و نمود گردید. کمپاین ترامپ دعوای حقوقی را برای متوقف کردن شمارش آرا در پنسیلوانیا و میشیگان برا انداخته، ادعا دارند جمهوری خواهان در این ایالات به ناظران کافی جهت نظارت در پروسه دسترسی نداشتند. ترامپ در این حال در ایالت ویسکانسن شمارش مجدد آرا را که در آن تفاوت اندک است تقاضا دارد. We want all voting to stop.
We don't want them to find any ballots at 4 o'clock. ما به استر محکمه آرز خواهیم شد. ما می خواهیم تمام شمارش آرا متوقف گردد. ما نمی خواهیم که آنان برگه های رای دهی را در 4 صبح دریافت کرده و به لست بیفزایند.
ویلیام هوول سیاستدان در پانتون شیکاگو می گوید
Either candidate in a case is free to ask for a recount when the margin is less than 1%. And so
هر یک از نامزدان می توانند خواستار شمارش مجدد آرا گردند، در صورتی که تفاوت بین آرای کاندیدان کمتر از 1% باشد. از این سبب او می تواند به آسانی خواستار آن باشد. اما از لحاظ تاریخی تا حال شمارش مجدد نتوانسته است تفاوت چندانی را در شمارش های اولی به اثبات برساند. از این لحاظ این کار نخواهد توانست وضعیت را تا آن اندازه تغییر دهد که او در صدد آن است.
صدها حامی ترامپ در اطراف مرکز شمارش آرا در شهر فونیکس ایالت اریزونا چهارشنبه شب اجتماع کرده ادعا داشتند که برخی از آرا به درستی حساب نشده است. احتمال دارد نتایج اریزونا و تعدادی از ایالات دیگر در محکمه فیصله شود. هانس سپاکورسکی از بنیاد هریتیج میگوید:
If there is any litigation contesting the counting of ballots, the rejection of absentee ballots.
در هر قضیه حقوقی که شمارش آرا مسترد شدن آرای غیابی و یا تمدید زمان برای آرای غیابی مطلوب باشد، به فکر من که جنای بازنده حاضر است تا قضیه را تا به استر محکمه ایالات متحده بکشاند.
از این لحاظ معلوم شدن برنده انتخابات می تواند روزها یا هفته ها طول بکشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جیسن دمسی، کارشناس امور نظامی در مرکز امنیت امریکای جدید، میگوید که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در قبال افغانستان برخی تفاوت‌ها وجود دارد. وی تأکید میکند هر تصمیمی را که رئیس جمهور تازه امریکا اتخاذ میکند باید به آموزش نیروهای امنیتی افغان و مأموریت مبارزه با دهشت‌افکنی توجه شود. از ژیلا نوری میشنویم.
در قسمت انتخابات و موقعیت هر دو کاندید در قبال افغانستان و خروج نیروهای امریکایی، نظر شما چی است؟ آیا برای وضعیت کنونی خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان یک استراتژی خوب است؟
خب، فکر نمی کنم که هر دو کاندید استراتژی مشابه در قبال افغانستان داشته باشند. برای یکی از آنها به نظرم اداره ترامپ ساده است که بگوییم استراتژی ندارد. اعلامیه های اخیر او اداره خودش را متعجب ساخته است و آنها تا حدی از نظریات او در مورد افغانستان واقفند که بیشتر به شکل سیمبولیک بوده و می خواهد اعلام پیروزی یا اعلام تغییر بزرگ را کند. به همین خاطر مهمترین عنصر نگران کننده این است که انتخاب دوباره ترامپ که در قسمت افغانستان به ویژه خودش دلایل زیاد دارد، طرفدار خروج کلی و عدم دخالت کامل حداقل در همه ساحات به جز دارایی نظامی می باشد. اما اداره بایدن به نظرم تا حد طرفدار حداقل دخیل ماندن در بخش استخبارات و تعلیمات نظامی می باشد. فکر می کنم که ما شاهد یک دوره جدید با تلاش های از طریق دیپلماسی و اقتصادی برای باخبری از وضعیت قبل از تصادم بزرگ خواهیم بود.
به نظر شما وضعیت نظامی افغانستان چطور است و شما برای خروج کامل نیروهای امریکایی مشوره می دهید؟
از یک جانب امریکا رای حل مشکلات افغانستان نیست. در اصل تا 20 سال گذشته تمام تلاش ها برای رای حل امریکایی باعث ایجاد مشکلات دیگر شد که تا امروز شاهدان هستیم. من باور دارم که به خروج نیروهای ما نیاز است، اما به طرز صورت گیرد که مردم افغانستان تا یک درجه بتوانند ثبات را برقرار سازند که شامل حمایت دیپلماسی و اقتصادی می شود. به این ترتیب نیروهای امنیتی افغان می توانند تغییر ساختاری به شکلی که دوامدار باشد و مدلی باشد که برای افغانستان مناسب است.
شما فکر میکنید طالبان و شاخه خراسان داعش از هم دیگر حمایت میکنند؟ اگر نمیکنند، آیا طالبان قادر هستند تا بهتر از نیروهای افغان در برابر داعش مبارزه کنند؟
فکر نمی کنم که آنها همدیگر را حمایت می کنند. ما شاهد جنگ های زیاد میان طالبان و گروه داعش هستیم. در جنگ های اخیر کنر طالبان به طور مستقیم خطر گروه داعش را احساس کرده اند. به نظرم بین آنها همکاری زیادی وجود ندارد و اما واضح است که آنها هر کدام از فرصت به نفع خود استفاده می کنند. فکر می کنم که طالبان با شاخه خراسان گروه داعش برای به دست آوردن قلمرو بیشتر مبارزه می کند، اما برای آنها چندان اهمیت ندارد که بر نیروهای افغان حمله می کنند یا در مناطق مثل کابل امنیت را مختل می سازند. هر دو جانب شاهد وضعیت دوگانه اند. از یک طرف تردید در مورد حمایت امریکا و جانب دیگر غیر فعال بودن حکومت افغانستان می باشد. آنها این را فرصت بزرگ شمرده و می خواهند تا در میدان جنگ نقش بزرگتر داشته باشند.
شما تا حد موقعیت کاندیدان رئیس جمهوری امریکا را در قبال خروج نیروهای امریکایی از افغانستان توضیح دادین. در این میان آینده ماموریت مبارزه با دهشت‌افکنی امریکا در افغانستان را چطور ارزیابی می کنید؟
جالب خواهد بود که این ماموریت باقی بماند. به نظرم در هر حالت آمریکا برای همکاری در این بخش حضور خواهد داشت. آمریکا به طور کامل از ماموریت مبارزه علیه دهشت افغانی پاپس نمی‌کشد. تا حد شما شاهد حمایت در این بخش خواهید بود. پرسش اینجاست که تا چه حد آمریکا خونبها بدهد تا بتواند افغانستان را به گونه دائمی از چنگ دهشت افغانی نجات دهد. برای این کار میزان سازی خواهد شد و در مبارزه با دهشت افغانی حمایت آمریکا ادامه خواهد یافت. فکر می کنم با تغییرات جهانی ما آنچه را شاهد خواهیم بود که معاون رئیس جمهور سابق بایدن در سالهای 2010-2011 پیشنهاد کرده بود که نمیخواست به طور کامل در مسائل سیاسی افغانستان دخیل بماند و نه در ساختن اردوی افغانستان، اما طرفدار حضور آمریکا در بخش مبارزه با دهشت افغانی بود. به نظرم چیزی است که احتمال آن در اداره بایدن وجود دارد.
با در نظر داشته تجربه نظامی که دارین از وضعیت سیاسی افغانستان آگاه هستین، چی باید صورت گیرد تا خشونت‌ها در کشور کاهش یابد؟
باز هم باید بگویم که همه اینها زمره حکومت غیر فعال است و واقعیت این است که حکومت متحد در افغانستان برای مبارزه علیه طالبان وجود ندارد. دومین که آمریکا میلیون‌ها دلار را به این کشور فرستاده است اما بی‌تأثیر بوده است. ما پول را برای هلیکوپترهای نظامی و نیازهای اردوی عصری به مصرف می‌رسانیم، اما اردوی افغانستان کاملا آمادگی ندارند و آنها با طالبان که قدرت هوایی ندارند در میدان جنگ مبارزه می‌کنند. طالبان تکنولوژی زیادی ندارند و آنها باز هم برنده هستند، به خاطر که بر روش افغان ها جنگ میکنند. به نظرم مسئله عمده این است که با خروج مستقیم نیروهای آمریکایی از افغانستان فرصت مناسب برای وضع امنیتی است. برای نیروهای امنیت ملی افغانستان لازم است تا دوباره شکل گیری نمایند و به عنوان مبارزان اصلی میدان جنگ افغانستان با توانایی بیشتر به سبک خود طالبان یا افغان ها مبارزه کنند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اداره سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید خشونت ها در افغانستان 50% افزایش یافته و عامل بیشتر این خشونت ها گروه های مخالف حکومت هستند. کارشناسان دلیل افزایش خشونت ها را حمایت استخباراتی از گروه های حراس افغان و پشتیبانی از ادامه جنگ توسط شماری از عناصر در دولت میدانند. شمار هم به نتایج انتخابات ایالات متحده برای تغییر وضعیت و کاهش خشونت ها چشم دوختند. سمسام سیرت از کابل چنین گزارش می دهد.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته است که اوسط حملات از آغاز ماه جولای تا سپتامبر نسبت به سه ماه اپریل، می و جون 50% افزایش یافته است. بر بنیاد گزارش سیگار، وزارت دفاع ایالات متحده گفته که میزان خشونت طالبان غیر قابل قبول است و می تواند سبب تضعیف توافقنامه صلح این کشور با طالبان شود. در گزارش سیگار آمده است:
نیروهای ضد حکومت حداقل مسئول 83% تلفات غیر نظامیانند که از این میان طالبان مسئول 38% کشته ها و زخمی ها هستند.
سیگار گفته که مقام های آمریکایی به خروج نظامی از افغانستان ادامه می دهند و در زمینه این که حملات طالبان را به گونه کامل خلاف توافقنامه صلح 29 فوریه بدانند کوتاهی کردند. هرچند به گفته سیگار ایالات متحده از افزایش حملات طالبان انتقاد کرده است. بر بنیاد گزارش سیگار در حال حاضر 4500 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند. اما دلیل افزایش خشونت ها چیست؟ یوسف امین، کارشناس نظامی افغانستان به صدای آمریکا گفت:
یک عاملی از این است که همین کسایی که می جنگن علیه کشور ما، علیه مردم ما، اینا را تمویل تجهیز کشورهای منطقه و جهان میکنه. افغان های قدرت نداره که جنگ تمویل و تجهیز کنه. ما نیت اراده را در منطقه و جهان نمیبینیم که جنگ باید بند شوه. شاید طالبان را کوشش کنن که بیان در حکومت شامل شون به هر شکلی که باشه، لیکن شرایط جنگ مساعد است. هیچ تضمین وجود نداره که تمویل تجهیز گروه دیگه نشه.
از توی دیگر، به گفته جنرال امین، شماره از عناصر در داخل حکومت افغانستان نیز خواستار ادامه جنگ و خشونت هستند، چون به گفته او در تداوم جنگ نفع خیش را میبینند. همچنان آقای امین گفت که توافق صلح ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه امضا شد ناقص است. ذبی الله فرهنگ رئیس مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدر امریکا گفت که خشونت ها علیه غیر نظامیان به گونه جدی افزایش یافته است.
از تاریخ 3 تا 7 عقرب 139 غیر نظامی در ولایت های مختلف افغانستان کشته و زخمی به ثبت رسیدن، 56 نفر کشته، 83 زخمی که نشان می‌دهد خشونت علیه افراد غیر نظامی همچنان ادامه داره و این می‌تواند نگرانی‌های زیادتر را خلق کند.
با این حال شماره‌ها انتظار نتایج انتخابات ایالات متحده اند و امیدوارند که در اداره جدید آن کشور سیاست‌ها در قبال افغانستان تغییر کند و توجه برای کاهش خشونت‌ها بیشتر گردد. سلیمان سباون تحلیلگر امور سیاسی با صدای آمریکا گفت که در صورت خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان ممکن وضعیت بدتر شود و خشونت‌ها شدیدتر.
افغانستان پوزیان و باسین یو لویگا
اگر نظامیان را از افغانستان بیرون کنند، یک تهدید بزرگ و نگرانی جدی که افغان‌ها دارند جنگ داخلی است. یک احتمال هم این است که خدای نخواسته افغانستان به گذشته برگردد و جنگ‌های داخلی آغاز شود. بنابراین نتایج انتخابات ایالات متحده یک مؤثریت یا ضرر بسیار بزرگ می‌تواند به افغانستان برساند.
افغانستان د پارو یازیان کده شده هم است.
دونالد ترامپ گفته که در صورت پیروزی تمام نظامیانش را از افغانستان بیرون خواهد کرد، اما جو بایدن گفته که در صورت پیروزی شمار محدود از نیروهایش را در افغانستان حفظ می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
زنان افغان از رئیس جمهور آیندی ایالات متحده میخواهند تا آنها را در راستای آوردن دموکراسی واقعی در افغانستان حمایت کند. شماری از فعالان حقوق زن در ولایت هرات میگویند که درباره کنونی که گفتگوهای صلح جریان دارد، باید ایالات متحده در کنار زنان افغان بیستد و آنها را در رسیدن به جایگاه مساوی بین زنان و مردان در ساختار حکومتی حمایت کند. خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
یک روز بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، فعالان حقوق زن در غرب افغانستان از رئیس جمهور آینده این کشور می‌خواهند تا این قشر را تنها نگذارند. فعالان حقوق زن می‌گویند که زنان افغان برای رسیدن به حقوقشان در دو دهه اخیر قربانی‌های زیادی دادند و نباید این قربانی‌ها نادیده گرفته شود. گلسوم صدیقی حقوقدان میگوید که نباید زنان افغان دوباره تنها گذاشته شوند.
دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی زنان در دو دهه گذشته با همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا به دست آمده و خواست ما همیست که برای حفظ دستاوردها همچنان در کنار زنان افغانستان باشند، زنان افغان رو تنها نگذارند تا ای که ما به گذشته سیاه و تاریک 20 سال قبل برنگردیم.
سکینه حسینی عضو شورای ولایتی هرات نیز میگوید که حکومت آمریکا همواره زنان افغان را در راستای بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسیشان یاری رسانده است و حالا زمان آن رسیده تا در گفتگوهای صلح نیز حامی زنان برای رسیدن به حقوق برابر با مردان باشند. خانم حسینی همچنان میگوید که رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا باید با در نظر گرفتن توانمندی زنان افغان آنها را در رسیدن به دموکراسی واقعی در این کشور کمک کند.
تقاضای ما از رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا این هست که در قدم اول بودجه های انکشافی که مربوط به زنان هست اینها کاهش پیدا نکنه، افزایش پیدا بکنه، و دوما در زمان انتخابات اونها موضوع زنان برای ما خیلی مهم نبود، اما ما توقع داریم در گفتگوها اصول حقوق زنان به عنوان یک خط قرمز باشه و همچنین رسانه ها و دستاورد های حقوق بشری و مدنی ما به عنوان خط قرمز باشه و شاهد بسته شدن مکاتب و مدارس نباشیم.
شماری از فعالان مدنی نیز بر این باورند که با مشخص شدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، موضوع پایان جنگ و آمدن صلح سرعت خواهد گرفت. اما سونیتا شریف، یک تن از فعالان مدنی هرات، میگوید که زنان افغان هراس دارند تا مبادا با تغییر احتمالی سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان، دوباره جنگ در این کشور شدت یافته و زنان قربانیان اصلی آن شوند.
دوستان عزیز، برنامه‌های رادیو آشنا تا ساعت 10 شب وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.